ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. امروز جمعه 13 تیر ماه سال 1399 برابر با 3 ژوئیه سال 2020 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام کنم به شنوندگانمون در این مجله. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تایید کرد که در مکان حادثه دیده در مجتمع نتنز هیچ ماده هسته‌ای وجود نداشته و هیچ بازرسی از این نهاد در زمان آتش‌سوزی در محل نبوده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل ضمن تأکید بر اینکه از سوی ایران در جریان آتش‌سوزی قرار گرفته، تصریح می‌کند که انتظار دارد فعالیت‌های راستی‌آزمایی مانند گذشته در نتنز ادامه یابد. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد علت وقوع آتش سوزی در مجتمع هسته‌ای نتنز مشخص شده، اما به دلیل آنچه برخی ملاحظات امنیتی نامید، علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. تأسیساتی در مجتمع هسته‌ای نتنز بامداد پنجشنبه دستخوش آتش سوزی شد. مقام‌های ایرانی درباره علت این حادثه توضیحی ندادند، اما برخی رسانه‌ها در غرب با اتکا به تصاویر ماهواره‌ای از احتمال خرابکاری سخن به میان آوردند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 2566 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و 154 تن نیز جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ظهر روز جمعه مجموع مبتلایان در ایران را نزدیک به 236,000 تن و تعداد جان باختگان را نیز بیش از 11,000 نفر اعلام کرد.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و ایلام. استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز.
آمار رسمی ایران در حالی نشان دهنده افزایشی چشمگیر به ویژه در آمار جان باختگان است که همین آمار از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید قرار گرفته است. بنابر اعلام مقامات به مدت یک هفته چندین استان قرمز ایران با محدودیت‌های تازه روبرو خواهند شد. پوشیدن ماسک نیز از 15 تیر ماه اجباری شده است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای ژان کاستکس را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. ساعتی پیشتر نخست وزیر پیشین این کشور ادوارد فیلیپ استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری امانوئل مکرون کرده بود. ژان کاستکس 55 ساله و از همکاران شناخته شده رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیکولا سارکوزی است. نخست وزیر جدید فرانسه از فروردین ماه گذشته مسئولیت ساماندهی پایان دادن به قرنطینه بیماری کووید 19 در این کشور را بر عهده داشته است. بیانیه کاخ الیزه ژان کاستکس را وفادار به برنامه اصلاح دولت فرانسه اعلام کرده است. دادگاهی در استانبول روز جمعه محاکمه غیابی 20 تبعی عربستان سعودی را به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض، آغاز کرد. ریاض از استرداد متهمان به ترکیه سر باز زده و اعلام کرده که خود دادگاهی برای رسیدگی به جرائم افرادی که در قتل خاشقچی دست داشتن برگزار کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره قتل‌های فراقانونی و مأمور تحقیق قتل جمال خاشقچی، در این باره گفته این نخستین بار است که یک نظام قضایی به گونه‌ای که به لحاظ بین‌المللی قابل قبول باشد به این پرونده رسیدگی می‌کند. جمال خاشقچی روز 10 مهر سال 1397 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. جلسه بعدی این دادگاه 4 آذر برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده به دلیل ملاحظات امنیتی درباره دلیل حادثه نطنز فعلا اطلاع رسانی نمی کند.
هنوز ایران راه‌های زیادی رو میتونه دنبال بکنه که این مشکلات بین خودش و نظام بین‌الملل رو حل بکنه.
ادامه افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران و اوکراین به نمایندگی از کشورهای مرتبط با سقوط هواپیمای اوکراینی با ایران گفتگو خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با گذشت بیش از 24 ساعت از وقوع یک رخداد در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در استان اصفهان، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت به دلیل آنچه او ملاحظات امنیتی خوانده، علت رخداد در نطنز در زمان مناسب اعلام می شود. آقای خسروی مدعی شد که با بررسی‌های فنی و امنیتی علت حادثه به صورت دقیق مشخص شده. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از دیدن شعله های آتش و شنیدن صدای انفجار از سوی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی تا رصد آتش سوزی توسط ماهواره ها در مدار زمین تا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آتش سوزی کنترل شده در یک سوله در دست احداث. همه اینها گزینه های مختلفی هستند که از بامداد روز پنجشنبه در مورد آتش سوزی در سایت هسته‌ای نطنز مطرح شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته است که آنچه جمهوری اسلامی آن را حادثه نامیده احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده است. به نوشته نیویورک تایمز این خرابکاری بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری در تأسیسات نطنز بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات را که روی زمین قرار دارند خراب کرده است. این روزنامه خبر خود را به نقل از یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه‌ای نوشته اما به نام او اشاره نکرده است. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل که در دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را رصد کرده، نقش این مرکز در توسعه برنامه هسته‌ای ایران را مهم ارزیابی کرده و گفته است که موقعیت این مرکز احتمال آمدانه بودن این رویداد را بیشتر می‌کند. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اما روز پنجشنبه بدون توضیح بیشتر در مورد جزئیات آنچه حادثه نامید گفت:
امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت‌های غنی‌سازی در زیر زمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله‌ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، به حمدالله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
ساعتی پس از اعلام خبر آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد از حادثه گزارش شده مطلع است و این نهاد همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود برای راستی آزمایی در تأسیسات نطنز ادامه دهد. وزارت خارجه آمریکا هم با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به این سایت را دنبال می‌کند گفت این حادثه یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی کماکان به جای رفع نیازهای مردم ایران به برنامه هسته‌ای گمراه کننده خود اولویت داده است. روز پنجشنبه همچنین یک یادداشت در چند خبرگزاری در ایران منتشر شد که در آن با اشاره به حادثه در نطنز آمده بود اگر نشانه‌هایی از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده شود، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی شود. همزمان خبرهایی از ارسال بیانیه گروهی گمنام به برخی از خبرنگاران در خارج از ایران منتشر شد که در آن گروهی با نام یوز پلنگان وطن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در این ایمیل ادعا شده است که اعضای یوز پلنگان وطن در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. هنوز هیچ مقام رسمی ایران به این ادعا واکنش نشان نداده است. همه این ادعاها در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته چندین مورد آتش‌سوزی و انفجار در ایران رخ داده است، از جمله اخلال‌هایی در پایانه بندری شهید رجایی در جنوب ایران در خرداد ماه، آتش‌سوزی در سازمان برق شیراز در تیر ماه، انفجار مخزن گاز در پایگاهی در شرق تهران و سرانجام بروز سانحه در محوطه باز سایت اتمی نطنز. زمانی که شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل ایران در مورد دلایل این حوادث سوال شد، وی اینطور پاسخ داد:
خب بعضی از حوادث ممکنه که از لایه ایمنی عبور کنه، یعنی ایمنی رعایت بکنه، ولی بعضن مثلا ضد انقلاب یا عناصر مرتبط با او طولای امنیت اقداماتی انجام بدن و برای ما مثلا درسترس کنن. طولای سوم ممکنه دشمن مثلا از وارد کاری بشه و اتفاق بیفته.
تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز مساحتی بالغ بر 100 هزار متر مربع است و در عمق 8 متری زمین ساخته شده. این سایت اصلی ترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و زیر نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی قرار دارد.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. اما پیشتر درباره همین گزارش با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا شورای عالی امنیت ملی از اعلام علت حادثه در تأسیسات نطنز خودداری میکنه.
از دو انتخاب خارج نیست، یا در تشخیص علت به این نتیجه رسیدن که این کار در داخل توسط گروهی به صورت خرابکاری و یا حتی پرتاب چیزی به سمت ساختمان انجام شده، در اون صورت اعلام موجودیت یک چنین گروهی خودش ملاحظات امنیتی داره و اینکه چجور ساختمان در مقابل چنین خرابکاری هایی مسئولیت نداشته. ولی اگر که علت این خرابکاری خارج از ایران باشه، اون موقع میبایستی سیاست گذاری بشه و معلوم بشه که در قبال چنین حوادثی چه اقداماتی باید بشه.
کمتر از یک هفته قبل هم یک انفجار مهیب در شرق تهران اتفاق افتاد که البته مقامات ایرانی گفتند که منطقهش پارشین هست و علتش هم حادثه بر مخزن گاز بوده. البته اونطور که ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود نشون داد که محل انفجار منطقه خجیر تهرانه که گفته میشه بخشی از صنایع موشکی ایران هم در اونجا مستقر هست. به نظر شما آیا این دو حادثه، یعنی حادثه کمتر از یک هفته قبل و این حادثه در نطنز، مرتبط هستند؟
دو تا نقطه‌ای که انفجارها در آن صورت گرفته به لحاظ اهمیتی که در صنایع موشکی و در صنایع اتمی ایران داره، ماهیتاً این دوتا رو به هم وصل میکنه، حتی اگر در دو نقطه کاملا متفاوت صورت گرفته باشه. به هر صورت نمیتونه اینها از هم جدا باشه یا اینکه از دو منبع متفاوت صورت گرفته باشه، چون هدف ماهیت یگانه داره و هدف تضعیف یا انهدام توانایی‌های سانتریفیوژ و اتمی ایران از یک طرف به توانایی های موشکی ایران از طرف دیگر است، که هر دوتای این فعالیت ها مورد اعتراض و مورد شک و تردید جوامع بین المللی قرار داره.
در یادداشتی که به تازگی در چند خبرگزاری دولتی ایران منتشر شده آمده که اگر نشانه های از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده بشه، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی بشه. منظور نویسنده چه هست و آیا به این ترتیب باید منتظر دور جدیدی از تنش ها در منطقه باشیم؟
یادداشت اگرچه محدوده ولی نشون میده که به هر صورت احتمال داره ایران بخواد مقابله به صورت متقابل بکنه، یعنی مقابله به مثل بکنه، و این به طور یقین منطقه ایران رو به سمت یک سری استکاک‌های ناخواسته نظامی میکشونه که عواقب اون مشخص نیست، در حالی که معمولاً انتخاب نظامی آخرین راه هست وقتی که دیپلماسی شکست بخوره و هنوز ایران راه‌های زیادی رو میتونه دنبال بکنه که این مشکلات بین خودش و کشورهای منطقه و نظام بین‌الملل رو حل بکنه. ولی به طور یقین اگر در جهت مقابله بخواد حرکت بکنه، اون وقت شما این پاسخ رو ممکن استش که در عراق ببینید، در یمن ببینید و در سوریه ببینید.
جلیل روشندل بود و استاد علوم سیاسی در آمریکا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 154 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر کرونا خبر داد. آمار رسمی قربانیان در ایران به 11260 نفر رسیده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست این خبرها رو دنبال کرده. بکتاش، اول شروع کنیم با اینکه گفته شده شاید پروازهای ترکیه که قرار بود از ماه آینده سر گرفته بشه به علت بحران کرونا به تعویق بیفته.
درسته نوشین، به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و تشدیدش این روزها احتمال داره پروازهای خارجی به مقصد استانبول که قرار بوده از اول اوت 11 مرداد راه بیفته به تعویق بیفته. مقصود اسعدی سامانی به خبرگزاری ایسنا گفته طی هفته گذشته تنها تغییری که در پروازهای خارجی رخ داده افزایش پروازهای قبلی بوده. پروازهای پاریس و آمستردام به گفته وی به 2 پرواز در هفته و پروازهای لندن به 3 پرواز در هفته افزایش یافته و او اضافه کرده برای منچستر، بانکوک و کوالالامپور هفتگی 1 پرواز برنامه ریزی شده. نوشین
بکتاش، با وجود از راه رسیدن تعطیلات تابستانی به نظر میرسه که سفرها و به طور کلی از رفت و آمد خودروها در جاده ها هم کاسته شده.
اونطور که نوشین مدیر مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای در ایران گفته بر اساس آمارهای دریافت شده از میزان رفت آمد وسایل نقلیه مختلف سفرهای بین استان‌ها، بین استانی در واقع در 11 روز اول همین ماه، ماه تیر که خب ماه فصلیه که سفرها معمولا افزایش پیدا میکنه، به گفته او نسبت به همین مدت زمانی در سال پیش 16% کاهش داشته. علی اکبر آشوری به خبرگزاری ایسنا گفته بر اساس آخرین آمارهای دریافت شده از محورهای مواصلاتی اصلی استانهای مختلف میزان تردد وسایل نقلیه گوناگون در 11 روز اول تیر ماه نسبت به همین دوره زمانی در ماه گذشته، یعنی در 11 روز اول خرداد ماه، نزدیک 8%، 7.7% به طور دقیق کاهش داشته. بعدم اضافه کرده که تردد همکنون به صورت عادی در جریانه و شرایط جوی خاصی نیز در جاده‌های کشور وجود نداره. به نظر میرسه از این صحبت‌ها که در واقع ممکنه که برخی از رفت و آمدها و یا سفرها کاهش پیدا کرده که ناشی از همین شیوع ویروس کرونا باشه.
بکتاش، بنابر آمارهای رسمی کرونا در ایران باز هم بیماری کووید 19 خیز پیدا کرده. وضعیت استانهای ایران چطور هست الان؟
وضعیت استانها که امروز استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز و استانهای تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز در وضعیت هشدار اعلام شدند. روز گذشته هم نوشین هر دو استان آذربایجان غربی و شرقی در وضعیت قرمز اعلام شده بودند. البته برخی از مسئولان و کارشناسان این رنگ‌گذاری قیمت وضعیت‌ها به قرمز و زرد و سفید و اینها رو نسبی دونستن. از جمله یکی از مسئولین وزارت بهداشت که دیروز این مطلب رو اعلام کرد و همچنین کارشناسان دیگر چندان اون رو در واقع به طور موثق نمیدونن، به خاطر اینکه همین مثلا دیروز برای نمونه گفته شده بود استانهای آذربایجان غربی و شرقی در وضعیت قرمزن، امروز اصلا اونا نیستن توی این فهرست و در واقع روز به روز میتونن اینا جابجا بشن.
بکتاش، اگر ممکنه کوتاه در 30 ثانیه آخرین وضعیت کرونا در دنیا رو برام بگو.
در شبان روز گذشته کل موارد کرونا در سطح جهان از 11 میلیون مورد گذشت، اکنون داره به 11 میلیون و 100 هزار مورد نزدیک میشه. نوشین، بیش از 526 هزار تن تاکنون در جهان بر اثر ویروس کرونا جدید جان باختن، بیش از 6 میلیون و 200 هزار تن هم تاکنون بهبود یافتند. در نتیجه موارد جاری کرونا در جهان اکنون بیش از 4 میلیون و 300 هزار مورد هست که از آمیان نزدیک همین میزان، معادل 99% وضعیتشون خفیف گزارش میشه و نزدیک 58 هزار تن معادل 1% جدی یا بحرانی نوشید.
سپاسگزارم، بکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. در ادامه همین گفتگو پیشتر گفتگوی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و درباره خیز دوباره شماره بیماران کووید 19 در ایران پرسیدم.
ببینید، میشه گفت که خیز مجدد کرونا در ایران و بعضی کشورهای دیگه ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت این بیماری و اقدامات انجام شده توسط دولت و البته رفتارهای شهروندان بستگی داره. در ایران متاسفانه موضوع از همون ابتدا توسط مسئولین و خب به تبع اون مردم جدی گرفته نشد. بعد از کلی پنهانکاری و دشمن‌انگاری و اینها، وقتی هم که وارد فاز مبارزه با بیماری شدند، یکی از مهمترین کارها یعنی قرنطینه و ایجاد محدودیت در رفت و آمد، در رفت و آمدهای درون و برون شهری، هیچ وقت به صورت واقعی اجرا نشد. حالا بمونه که با کلی تأخیر برخی اماکن پر ازدحام که نقش زیادی در انتقال و انتشار ویروس در کل کشور داشت، مثل مکانهای زیارتی، اینها با تأخیر بسته شدن که البته متاسفانه به دلایل ایدئولوژیک خیلی زود هم اینها بازگشایی شدن. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، آنچه که ما امروز به صورت خیز مجدد بیماری و اظهار نگرانی مسئولین در حد خود آقای خامنه‌ای هم داریم مشاهده میکنیم، محصول مدیریت آشفته، ناهماهنگ و بعضاً اشتباه و متناقض مسئولین ارشد نظام هستش. میشه گفت هر کجا با کرونا سیاسی برخورد شد، از ایران تا امریکا بیماری هنوز کنترل نشده.
به نظر شما چقدر این احتمال وجود داره که محدودیت‌های سخت گیرانه در ایران برای کنترل کرونا از سر گرفته بشه؟
متاسفانه همچنان واکسن یا درمان اختصاصی و مؤثر علیه خود ویروس وجود نداره. پس هنوز همون راه حل هایی که از روز اول مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی بوده و در بسیاری از کشورها هم وقتی رعایت شد به صورت جدی جواب داده، مثل قرنطینه و ایجاد محدودیت در تماس، فاصله گذاری اجتماعی و اینها که البته مسائل حاکمیتی هستن، خود مسئولین باید به فکر چاره باشند. باید اینها رو دوباره برگردون. تجربه کشورهای اروپایی که تا حد زیادی هم موفق به کنترل بیماری شدن گواه این موضوعه که این روش‌ها جواب میده. پس نمیشه انتظار معجزه داشت. وقتی قرنطینه به صورت کامل رعایت میشه، وقتی فاصله گذاری اجتماعی در واقع جدی گرفته نمیشه. البته من فکر میکنم اینجا باید یک نکته رو هم بهش تأکید داشت. ببینید، خود مردم هم باید به خاطر سلامت خودشون و عزیزانشون، حتی اگر از عملکرد مسئولین ناراضی هستند، باید پایبند باشند به مباحثی که توسط کارشناسان توصیه میشه، مثل پرهیز از تجمع، حالا به هر بهانه‌ای که باشه، چه عزا چه عروسی، اینها رو باید واقعا تعطیل کرد. رعایت فاصله در مکانهای عمومی، استفاده از ماسک که قرار هم هست حالا بالاخره بعد از مدتها اجباری بشه، این بسیار مهمه، باید توسط مردم رعایت بشه. شستن مرتب دستها و مسائل بهداشتی. فراموش نکنیم کشورهایی که موفق شدن کرونا رو شکست بدن همین مسائل رو رعایت کردن، البته به صورت جدی.
بله، نظر آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید.
اینجا رادیو فرداست.
اوکراین اوکراین به نمایندگی از سایر کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 با ایران گفتگو خواهد کرد. 5 کشور سوئد، بریتانیا، کانادا، افغانستان و اوکراین توافق کردند از موضعی واحد درباره مسائل مربوط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمله پرداخت غرامت با ایران مذاکره کنند. به عقیده وزیران خارجه این 5 کشور از این طریق میتوان به نتیجه بهتری دست یافت. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات‌های ارشد اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752، پنجشنبه طی نشست ویدئویی مباحث مرتبط با این پرونده از جمله تدارکات بازخوانی جعبه سیاه و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراینی صاحب هواپیمای سرنگون شده را بررسی کردند. همچنین در این نشست یادداشت تفاهم 5 جانبه به امضا رسید که مطابق آن قرار است همه کشورها یک صدا درباره دریافت غرامت از ایران مذاکره کنند و اوکراین در این مذاکرات نقش اصلی را بر عهده گیرد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با استقبال از این تحول ابراز اطمینان کرد. فشار دست جمعی بر ایران به اجرای عدالت و دریافت غرامت سنگین تر از تهران کمک میکند. او درباره اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در پیام ویدئویی گفت:
تپر ми формалізували спільний підхід щодо притягнення.
به طور رسمی موضع خود را برای مسئول شناختن ایران بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از طریق مذاکرات میان دولتی هماهنگ کردیم. تمام کشورهای مرتبط در یک جبهه هستند، به یکدیگر کمک می‌کنند و اوکراین صدای واحد و سخنگوی این گروه خواهد بود. به عبارت دیگر، اوکراین به نمایندگی از این گروه با ایران مذاکره خواهد کرد. مذاکره با ایران درباره پرداخت غرامت گامی مهم و ضروری است. این گام ما را به هدف نهایی خواهد رساند. مسئولیت پذیری ایران، کمک به خانواده‌های متأثر از این سانحه تأثیرانگیز و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و کشورهای مرتبط. اطمینان می‌دهم که ایران مسئولیت خود را می‌پذیرد و غرامت
می‌پردازد. یادداشت تفاهمی که 5 کشور مرتبط با سانحه پرواز 752 پنجشنبه امضا کردند، ابتکار اوکراین است و در حقیقت پاسخ رد این کشور به پیشنویس یادداشت تفاهمی است که ایران اوایل بهار به اوکراین فرستاد و مطابق یافته‌های رادیو فردا در آن کوشیده بود از طریق امضای سند دو جانبه با کیف این پرونده را به پایان برساند و با وعده غرامت تضمین کند دولت اوکراین و بستگان قربانیان از پیگیری حقوقی در دادگاه منصرف شوند. گزارش ها هاکیست تهران به موازات تلاش های خود برای ترغیب کیف به گفتگوی دو جانبه سعی کرده بود با سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز وارد مذاکرات دو جانبه شود، اما به نتیجه نرسید. امضای یادداشت تفاهم دو جانبه بین سوئد و ایران و هر گونه توافق درباره پرداخت غرامت به سوئد توسط ایران که برخی رسانه ها پنجشنبه از آن خبر دادند نیز حقیقت ندارد. همان روز وزیران خارجه کانادا و سوئد تاکید کردند از اوکراین به عنوان مذاکره کننده اصلی با ایران حمایت میکنند و اطمینان دارند تلاش های جمعی باعث می شود ایران غرامت شایسته بپردازد. سرگی پولوزف، حقوقدان مسائل هوانوردی، میگوید راهی که کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 پیش گرفتند صحیح اما طولانی است.
هم اوکراین و هم ایران آماده مذاکره هستند و حمایت کانادا و سایر کشورها از اوکراین در آستانه آغاز مذاکرات موضع کیف را تقویت کرده. همچنین اکنون می توانیم مطمئن باشیم که غرامت برابر مورد توجه 5 کشور است و این را می توان نکته‌ای مثبت برشمرد. از سوی دیگر رد یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران احتمالاً بر فضای مذاکرات سایه خواهد انداخت. به ویژه تا جایی که خبر دارم سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی مؤلف این یادداشت تفاهم بود. اوکراین با اتکا به حمایت سیاسی سایر کشورها می‌خواهد به ایران نشان دهد که مصمم است به اهداف مورد نظرش برسد. هرچند مطمئناً بحث عمده سر مبلغ غرامت خواهد بود. دیر یا زود ایران این غرامت را می‌پردازد و به احتمال زیاد مبلغ آن نیز سنگین خواهد بود. اما به آن دلیل که مذاکره به دیپلمات ها سپرده شده نتیجه بسیار دیر حاصل خواهد شد.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. سه‌شنبه شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان توسط دولت پیگیری می شود. مبلغ و مدت زمانی که ایران طی آن غرامات می‌پردازد موضوع اصلی مذاکرات است. ماه‌ها پیش رئیس جمهور اوکراین گفته بود ایران پیشنهاد داد برای هر خانواده اوکراینی از قربانیان سرنگونی هواپیما 80 هزار دلار غرامت بپردازد، اما تاکید کرد کیف مبلغ بیشتری مد نظر دارد. اوکراین که 20 سال پیش به سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز دریای سیاه متهم شده بود، به هر خانواده 200 هزار دلار غرامت پرداخت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.